بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. در ادامه جلسات کلام مقارن رسیده بودیم به علل گرایش مستبصران به تشیع و دوری اینها از مذهب اهل سنت. جلسه پیشین به یکی از علل و عوامل اصلی که ارتباط با اهل بیت علیهم السلام و وجود جایگاه بالا و والا برای اهل بیت علیهم السلام بود اشاره کردیم، مفصل در مورد او سخن گفتیم. در این جلسه می‌خواهیم دیگر علل و عوامل رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. یکی دیگه از عللی که سبب شده بسیاری از افرادی که ابتدا مذهب اهل سنت رو داشتند سپس به مذهب تشیع گرویدند، وجود یک سری نقاط ضعف در میان اهل سنت در طول تاریخ بوده. دقت دارید که این علل و عواملی که داریم خدمت شما عرض میکنیم از زبان خود مستبصران و مستند به منابع و کتابهایی است که مستبصران نوشتند. مثلا به عنوان نمونه، صالح وردانی مستبصر معروف مصری بزرگترین ضعف اهل سنت را همراهی اهل سنت با حاکمان در طول تاریخ می‌دونه. ایشون بر این باور هست که عقیده اهل سنت یک عقیده حکومتی است، چون از همون زمانی که به وجود آمده در آغوش حاکمان زندگی کرده و این حاکمان بودند که به این مذهب حمایت و مشروعیت دادند، یعنی از این مذهب حمایت کردند و بهش مشروعیت دادند. خب این رو وردانی در کتاب السیف و السیاسه صفحه 5 مطرح میکنه. ایشون در ادامه مطالبی داره، من سعی میکنم گلچینی از عبارات وردانی، صالح وردانی رو خدمت شما بخوانم تا ببینیم چگونه حمایت حاکمان در بستر تاریخ از مذهب اهل سنت و متقابلا مخالفت این حاکمان با مذهب تشیع یکی از نقاط ضعف اهل سنت شمرده شده. ایشون در ادامه کتاب خودشون که ترجمهش رو بنده خدمت شما میگم، میفرماید که این حمایتی که حاکمان اهل سنت در بستر تاریخ از مذهب اهل سنت داشتند، حاکمان در واقع نه حاکمان اهل سنت، سبب می شد یک امنیت و در واقع حمایتی رو اهل سنت از خلفای عباسی مشاهده بکنند که همین حمایت حاکمان سبب می شد که مردم به سمت مذهب اهل سنت برن و اکثریت اونها در واقع به سوی این مذهب در واقع کشیده بشن. از طرف دیگه همین حاکمان با سرکوب و حمله و عقوبت کردن پیروان دیگر عقاید و گرایشات که با عقیده اهل سنت مخالف بودند در بستر زمان باعث می شد که این عقاید و گرایشات مخالف اهل سنت از بین برن و در واقع با فتاوایی که از سوی عالمان اهل سنت بعضا مطرح می شد مثل فتاوای ترور، اینها رفته رفته عالمان مثلا مخالفان اهل سنت و همچنین پیروانشون از بین برن و در گذر زمان به اقلیت کشیده بشن، یعنی تعداد کمی از مسلمون ها مثلا تابع مذهب تشیع باشند. ایشون در جای دیگه اینطور ادامه میده بحثش رو، در کتاب عقائد السنه و عقائد الشیعه التقارب و التباعد، یعنی آقای صالح وردانی در این کتاب عقائد السنه و عقائد الشیعه التقارب و التباعد میان رویکرد تشیع و اهل سنت رو با هم مقایسه می کنند و می فرمایند که علت حضور و تداوم اهل سنت یکیش همراهی حکام با اهل سنت بوده. چرا؟ چون یکی از عقاید معروف اهل سنت این هست که حاکمان حکم اولی الامر را دارند و به دستور قرآن پیروی از اولی الامر بر ما واجب است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بله، حالا فرقی نمی کنه این حاکمان خوب باشد و حاکمان بد باشند، ما واجب است از نظر قرآن از اینها پیروی بکنیم. و همین دیدگاه باعث می شد که حاکمان به این افراد آزادی عمل بدن و با آزادی مردم رو به سمت مذهب خودشون دعوت می کردند. از طرف دیگر شیعه کسانی هستند که پرچم اهل بیت رو در واقع حمل می کردن و اینا کسایی بودن که حاکمان از اونها می ترسیدن. چرا؟ چون شیعه اصلا حاکمان را اولی الامر نمی داند. اولی الامر از نگاه شیعه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند. لذا هیچگاه هیچ یک از عالمان شیعه و پیروان مذهب تشیع رضایت حاکمان براشون اصلا معیار نبوده و توجهی به رضایت حاکمان نداشتن. لذا از نظر حاکمان به ویژه حکام جور این عده که با نام مذهب تشیع شناخته می شدن و می شوند از دایره اسلام خارج هستند و لذا بود که حاکمان با تشیع و پیروان تشیع همیشه مخالفت می کردن و مقابله می کردن. ایشون اینجوری می نویسه، می فرماید که چون شیعه مخالف اهل سنت بود از انظار مردم دورش کردند، بنابراین شایعات زیادی پیرامونش شکل گرفت و اتهامات متعددی برای شیعه درست کردند که با مرور زمان این شایعات به حقایقی تبدیل شد که مواضع بر اساس آنها بنیان شد و مذاهب به آن نزدیک شدند. تاریخ برای ما قضیه اهل سنت و شیعه را که چگونه بازیچه سیاسی در دستان حکام بنی امیه و بنی عباس و سایر حکام شدن مجسم می کند. مذهب اهل سنت به حاکمان و حاکمان نیز به اهل سنت نیازمند بودند. از این رو در سرنوشت با یکدیگر همپیمان شده و نتیجه این روابط قربانی شدن شیعه بود. یا شخص دیگری به نام، یعنی مستبصر دیگری به نام محمد حسن العامودی که مستبصر معروف ترکیه ایست، ایشون روش اهل سنت در بررسی تاریخ رو یکی از ضعف‌های اهل سنت می‌دونن. ایشون پس از تحقیق و جستجو به این نتیجه رسیده که حقیقت برخلاف اون چیزیه که این بنده خدا در ابتدا تصور می‌کرد. ایشون میگه که روش اهل سنت در بررسی تاریخ گذشتگان یک تلاشی است برای توجیه اشتباهات به وقوع پیوسته و مشروعیت بخشیدن به این اشتباهات. برای چی؟ برای اینکه اینا میترسیدن از اینکه قداست گذشتگان یا همان صحابه پیامبر زیر سوال بره و همین مسئله سبب شد که اینها از صراط مستقیم منحرف بشن. این دیدگاه محمد حسن العامدی مستبصر ترکیه است. آقای تیجانی هم که از مستبصران معروف دیگه هست بر این باورند که اگر عده‌ای از اهل سنت رو که متعصبان شیعه اون را به عنوان نواسب نگاه میکنن معرفی میکنن اگر استثناء بکنیم، ایشون میفرماید اغلب علمای قدیم و جدید شیعه همواره بر این باورند که برادران سنیشان قربانی مکر و نیرنگ امویان شدند. چرا؟ چون عوام اهل سنت که به سلف صالح و صحابه پیامبر در واقع خوشبین بودند و لذا اینا نمیمدن پژوهش کنن و تحقیق کنن در مورد عمل کرد صحابه که آیا اینها از راه حق منحرف شدن یا خیر. عوام اهل سنت بنا رو بر این میذاشتن که همه صحابه بر مسیر خیرند. لذا این اون خواص اهل سنت بودن که اومدن این مردم را از راه راست گمراه کردن و از ثقلینی که در روایت پیامبر آمده انی تارک و فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا و این روایت و حدیث ثقلین را هم شیعه و هم اهل سنت نقل کردند، اینها این خواص اهل سنت مانع از این شدند که مردم با ثقلین که یک طرفش اهل بیت آشنا بشن. اگر به این ثقلین تمسک می‌کردند از گمراهی حفظ می‌شدند و هدایت اینها تضمین می‌شد. این هم در واقع سخن تیجانی است در باب همین ضعف اهل سنت که در بستر تاریخ باعث شد که بسیاری از مردم در واقع انحراف پیدا بکنند. صالح وردانی که اسمش رو پیش از این گفتیم در جای دیگر عبارتی دارد و تحلیلی دارد که جالب هست. ایشون اینجوری می نویسه، می فرماید که حفظ مذهب اهل سنت اقتضا می کند که با دیگر مذاهب بجنگد و اونها رو نابود بکنه. به خاطر همین مسئله سبب میشه که زندگی کردن اهل سنت با دیگران امکان پذیر بشه. اگر اونا نابود بشن مخالفان اهل سنت، این اهل سنت میتونن با بقیه زندگی کنن. لذا حمله و ترور فکری از جانب اهل سنت نسبت به هر جریان و صاحب فکری که تلاش کند با اهل سنت برخورد کند یا در عقایدشان شک وارد کند استمرار خواهد یافت. دلایل بسیاری رو صالح وردانی برای این مسئله ذکر میکنه که خلاصش این هاست، تقریبا 6 تا دلیله. چرا دلایل این که چرا اهل سنت با دیگر مذاهب به ویژه تشیع بنای مخالفت داشتند؟ اولین دلیل این بوده که شیعه بر این باور است که فرقه ناجیه که در روایت پیامبر بهش اشاره شده همین ها هستند و این فرقه ناجیه در این دنیا بر دشمنان خودشون پیروز خواهند شد. این اعتقاد شیعه به مذاق اهل سنت خیلی خوش نیامده، یعنی عالمان اهل سنت. دومی اعتقاد اهل سنت هست به این که اکثریت مسلمانان را تشکیل میدهد، یعنی یکی از دلایلی که شاید خیلی از عوام اهل سنت نمیرن دنبال تحقیق و پژوهش در باب این که آیا مذهبشان حق است یا حق نیست، همینه که اینها خودشون رو در اکثریت میبینند و همین اکثریت را ملاک حقانیت تلقی میکنند. سومین دلیل اینه که مذهب اهل سنت و پیروان و عالمان و خواص اهل سنت خودشون رو همیشه در یک احساس امنیت دائمی که تحت حمایت و قدرت حاکمان بوده مشاهده می کردن. همین احساس امنیت باعث می شد که خیلی از عوام اهل سنت به سمت مذهب تشیع نیان. چهارمین دلیل نابود شدن بیشتر فرقه ها و گرایشات مخالف اهل سنت بود، یعنی چون خیلی از فرقه ها و گرایشات مخالف اهل سنت یا نابود شده بودند یا به اقلیت کشانده شده بودند، لذا اینها به صورت مذهب باطل در نگاه عوام جلوه می کردند و کسی به سمت اون مذاهب نمی رفت. پنجمین دلیل که یک احساس و حس روانشناختی است این بوده که اهل سنت یا عالمان، خواص از عالمان اهل سنت، این احساس رو که آقا اینها نسبت به دیگران برتری دارند ترویج می کردند، همین احساس برتری داشتن نسبت به دیگران. ششمین دلیلی که صالح وردانی ذکر میکنه حمله دائم به مخالفان در طی زمان و در واقع این که حکومت و حاکمان از افکار اهل سنت همیشه حمایت میکردند، که البته این برمیگرده به اون دلایل پیشین. اینها باعث میشد که عوام مردم به سمت مذهب تشیع که در اقلیت بود کشانده نشن و سر از مذهب اهل سنت در بیارن. حتی برخی از مستبصران در باب منشأ نامگذاری اهل سنت و جماعت یه انقلتایی دارن و خیلی نمیپسندند و نقدی وارد کردند، از جمله تیجانی اینطوری می نویسه، این عبارتش هست و ترجمهش می نویسه که چه کسی اصطلاح اهل سنت و جماعت را اطلاق کرد؟ در تاریخ جستجو کردم، بنابراین چیزی نیافتم جز این که آنها به نامی عام اتفاق نظر کرده اند که در این سال نیز معاویه بر حکومت استیلا یافت. در همان ایام پس از کشته شدن عثمان مردم به دو گروه تقسیم شدند، یکی شیعیان حضرت علی و دیگری پیروان عثمان. زمانی که حضرت علی شهید شد، معاویه پس از صلح که آن را بر امام حسن تحمیل نمود، بر حکومت استیلا یافت و امیرالمؤمنین خوانده شد. آن سال به سال جماعت نامگذاری شد. از این رو، خب این عبارات مالکیه، مال تیجانی است. لذا ایشون بر این باور هست که مقصود از اصطلاح اهل سنت و جماعت پیروی از سنت رسول خدا نیست. دقت میکنید؟ در جای دیگه تیجانی اینطوری مطرح میکنه که شاید معاویه که این مذهب را به اهل سنت و جماعت نامگذاری کرد، مقصودش اجتماع بر سنتی است که آن سنت سب به حضرت علی و اهل بیت بود. چون میدونید معاویه دستور داد بر بالای منابر به امیرالمومنین علیه السلام ناسزا و دشنام و لن بفرستند. این داستان و این سیره معاویه 60 سال استمرار پیدا کرد و فقط تنها کسی که مخالفت کرد عمر ابن عبدالعزیز بود. مخالفت کرد ولی نتونست این را از بین ببرد. البته این عمر ابن عبدالعزیز تلاش کرد و تا اندازه ای از بین برد، ولی خب حکومتش میدونید که پایدار نماند. شخص دیگری به نام صائب عبدالحمید وجه تسمیه و نامگذاری اهل سنت و جماعت رو در دو مرحله میداند. شون میگن در مرحله اول به لقب الجماعه شناخته شد، یعنی اهل سنت به لقب الجماعه شناخته شد، یعنی ابتدا جماعت نام گرفت. و اینکه امویان اومدن یک کلمه عام رو به اون اطلاق کردند، به خاطر اینه که در این سال حکومت به معاویه واگذار شد و لذا گفتن عام الجماعه، یعنی سال جماعت. ولی منظور از این واژه جماعت او اجتماعی است که بر اساس غلبه و مصالح یک گروه یاغی و شورشگر ایجاد شده بدون اینکه درش نزاع و درگیری باشد. حتی عضویت در این اجتماع مشروط به این بود که اون افرادی که پیرو این اجتماع هستند اطاعت محض از حاکم داشته باشند و تسلیم محض فرامین او باشند. دقت میکنید؟ بنابراین اینکه معاویه این حرف رو آمد زد، اهل جماعت در واقع این هدف رو داشت، میخواست بگه که صلاح و فساد رو من معاویه تعیین میکنم و حکم و شریعتی برای خداوند نیست. مشخصه که به قول همین صائب عبدالحمید میفرماید شأن هر حکم استبدادی اینه که ارتباطی با دین نداشته باشد. لذا همیشه کسانی که با دستورات حاکمان مخالفت میکردند، اینها متهم می شدن که اینها خارج از امتند و اهل فتنه اند و باید با اینها مقابله کرد. و براشون فرقی نداشت مخالف اینها حتی فرزند پیامبر هست. به تعبیر عبدالحمید سید جوانان اهل بهشت است یا کسی دیگری. یعنی اشاره دارد ایشون با این عبارات به همون قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. لذا ریشه اصطلاح اهل سنت و جماعت رو برمیگردونن به اون زمان معاویه و این رو فضیلتی بر اهل سنت نمیدانن. چه بسا اگر به خاصگاه این اصطلاح نظر بشه، این اصطلاح اهل سنت و جماعت رذیله ای برای پیروان اهل سنت تلقی می شود. از این عامل وجود ضعف ها در میان اهل سنت اگر بگذریم، عامل سومی که سبب می شد افراد بسیاری که مستبصر نامیده می شدند از مذهب اهل سنت برگردند و به مذهب تشیع رو بیارند، آشنایی با پیروان اهل بیت علیهم السلام هست. یعنی آشنا شدن برخی از اهل سنت با پیروان اهل بیت علیهم السلام زمینه رو فراهم می کرد تا این افراد در مورد مذهب اهل سنت بیشتر بیندیشند و به تحقیق و پژوهش رو بیارند و سرانجام بطلان این مذهب بر اینها آشکار بشود. خب باز هم اگر استناد کنیم به سخنانشون در کتاب‌ها، صالح وردانی خودش از اون مستبصرانی است که دیدارهای زیادی رو با شیعیان داشته، مثلا ارتباطایی که با طلبه‌های عرب مقیم مصر داشت، به خاطر اینکه حالا اینها برای تحصیل و درس خواندن بود. در میان اینها گروهی از شیعیان عراق وجود داشتند و همین زمینه ساز این شد که صالح وردانی به عراق سفر بکنه و در سال 1977 میلادی که ایشون در قاهره مشغول گذراندن تحصیلات عالیه بود، در وقتی به عراق سفر کرد به زیارت قبور ائمه علیهم السلام در عراق آمد، یک گشتی در مساجد شیعه زد، با جوانان شیعه که از دوستان او بودند یا از دوستان دوستانش بودند اومد صحبت کرد و نتیجه اینها این شد که بسیاری از اون اوهام و تصورات غیر صحیحی که درباره شیعه داشت کلن از بین بره، چون میدونید که برخی از مخالفان شیعه به ویژه اونهایی که گرایش وهابیت دارند یک اتهامات ساختگی را بر شیعیان وارد کرده اند و یک باورهای انحرافی نادرست را که خلاف نص آیات قرآن هست به شیعه نسبت دادند، مثل این که مثلا شیعیان به تحریف قرآن باور دارند، شیعیان مثلا صحابه اهل سنت رو لعن میکنند و چیزهایی مثل این که متاسفانه هیچ کدوم از اینها درست نیست. خب جوان اهل سنتی که با شیعیان یا پیروان مذهب تشیع یا با خواص از شیعه که همون عالمان شیعه هستن وقتی نشست و برخاست نکند، ارتباط نداشته باشد، خب این باورش میشه دیگه، میگه عالمان ما چنین حرفایی میزنن در مورد شیعه، چنین باورهای انحرافی رو به شیعه نسبت میدن، قطعا درسته دیگه، یعنی اصل را بر درستی میگذارند و نمیره دنبال تحقیق و پژوهش. بلکه وقتی میان با شیعیان به ویژه عالمان شیعه روبرو میشن و همینها رو به این شیعیان یا عالمان شیعه مطرح میکنن، خب صراحتن میبینن نه خیر، اصلا چنین چیزی نبوده. مثلا در مسئله تحریف قرآن یک جا یکی از عالمان شیعه که در واقع استاد شیخ عباس قمی بودن به نام محدث نوری چنین باور رو داشتن که همین هم از سوی خیلی از شاگردان ایشون رد شده. حتی در بعض موارد بنده من یه جایی دیدم که آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه الی تصانیف و شیعه همجور اتفاقی به چشمم خورده، جلد 55 بود دقیقا یادم نیست، که ایشون از شاگردان محدث نوری بودن، می‌فرمودن ما این قضیه را به خود استاد خودمان محدث نوری ذکر کردیم. پاسخی که محدث نوری داده این بود که من بنا نداشتم در اون کتاب برم سمت این که قرآن تحریف شده، اصلا اشتباه برداشت شد، یعنی اصلا از حرف خودشون برگشته بودن در واقع محدث نوری. خب اینها رو نمی‌بینن متأسفانه. تازه اگرم بر فرض محدث نوری چنین باوری داشته باشد، خب این یک هزارم از علمای شیعه هست، 99.9% از علمای شیعه چنین باوری نداره، همین یک نفر هست. خب شما نباید اعتقاد مثلا یک نفر رو به کل عالمان شیعه و پیروان مذهب تشیع نسبت بدید. و الا ماشاءالله که حالا بررسی این اتهامات ناروا، تک تک اینها نقد و بررسی هاش نیاز به یک فرصت مجزایی دارد. خلاصه این که ارتباط با پیروان، یا مثلا یکی دیگه از مستبصرانی که ارتباط گرفته با پیروان مذهب تشیع، شخصی است به نام عبدالمنعم حسن. ایشون میگن و اون زمانی که در خارتوم مستقر شدن تا تحصیلات دانشگاهی رو شروع کنند، تصمیم گرفت که با یکی از پسر عموهاش که به تنهایی زندگی میکرد همخانه بشه. خب پسر عموش هم یک آدم متدینی بود. خود عبدالمنعم این عبارتش رو من ترجمهش رو میکنم، اینجوری مینویسه در کتابش، نوشته که به دلیل شگفتی بسیارمان از خلق و خو و زهدش به طور مستمر او را ملاقات کرده با او مینشستیم و در بسیاری از قضایای دین و مرگ و آخرت با وی گفتگو میکردیم. او چشمه ای از علم بود و وقتی که با ما سخن میگفت روح ایمانی را در ما به وجود میآورد و انگیزه معنوی مضاعف را برای رویارویی زندگی و زهد در دنیا ایجاد میکرد. ما از تدین و دینداریش که از اخلاص سرچشمه میگرفت تعجب میکردیم، چیزی که در نزد کمتر کسی یافت میشود. خصوصا در این روزگار و زمانی که مادیات بر آن غلبه کرده و دین لقلقه زبان مردم شده است. تا میرسه به اینجا میگه در شب او را قائم به نماز و در حال قنوت میدیدیم که خدا را میخواند و کتاب خدا را تلاوت میکرد و در صبح خداوند را با کلماتی میخواند که قبلا آنها را نشنیده بودم. کلماتی که به وسیله آن با خدا مناجات میکرد بدون شک از بشر عادی نبود، حتما از سخنان پیامبر است، ولی جای تعجب است که قبلا آن را نشنیده بودیم و در ضمن برنامه‌های تحصیلمان در کتاب‌های اسلامی نخواندیم، لذا مجبور شدیم که از وی بپرسیم این چیزی که میخوانی چیست. وی به ما جواب داد که آن دعا دعای صباح از حضرت علی علیه السلام است. بنابراین سخن وی باعث بهت زدگی من شد. بسیار از مواقع درباره اهمیت تدین و دین و جستجو کردن پیرامون راه‌های نجات قبل از اینکه عجله حتمی برسد سخن میگفت و این سخنان در ما احساس مسئولیت را برمی‌انگیخت و ما را از خواب باز می‌داشت. بنابراین ما می‌خواستیم باب گفتگو با وی را از اساس بگشاییم تا اینکه روزی با او گفتگوی صریحی را آغاز نمودیم و این زمانی بود که برای ما چیزهایی روشن شد که باعث شگفتی ما شد. ما گفتگوی صریحی درباره این دین که به وسیله آن خداوند متعال عبادت می شود کردیم و اولین چیزی که برای ما روشن شد این بود که وی فردی اثناعشری یعنی شیعه هست. ما با وی وارد گفتگوهای اساسی شدیم به اعتبار اینکه به مذهب اهل سنت و جماعت متمسک می باشیم. بله، یعنی حداقل متمسک به مذهبی هستیم که آبا و اجدادمان بر آن اعتقاد داشتن و ما دنبال روی آنها هستیم و بر آثار آنها سیر میکنیم. بعد ادامه میده میفرماید مناقشه ما ساعات طولانی امتداد مییافت و ولی او استدلالاتش خیلی قوی و روشن بود و با دلایل و برهانهای عقلی و نقلی حمایت میشد و در طی سخنایی که با ما داشت بر کتاب یا مصدر شیعی تکیه نمیکرد، بلکه ما را به منابع اهل سنت و جماعت راهنمایی میکرد تا صدق و درستی ادعایش را درک کنیم. ببینید، یعنی ارتباطی که عبدالمنعم با پسر عموی شیعه خود داشت و استناداتی که پسر عموی شیعه ایشان به کتب اهل سنت داشت، این در اینها اون روحیه تحقیق و تفحص رو برانگیخت تا اینها رفتن دنبال پژوهش، نهایتاً به این نشستن که بله آنچه حق است چیزی جز مذهب تشیع نیست. بله، یا مثلا محمد علی متوکل از جمله افرادی است که خودش میگه من دیدارم با پیروان اهل بیت علیهم السلام با شیعیان در پذیرفتن مذهب تشیع تاثیرگذار بوده. ایشون در سودان با یه شخص شیعی برخورد میکنه و از طریق این شخص شیعی با اون حقایق آگاه میشن و نهایتا میرن تحقیق و تفحص میکنن و شیعه میشن. حالا ایشون محمد علی متوکل عبارتی دارد در کتاب خودش که من یه بخشش رو میخونم ببینید چی میگن. میگه بعد از مقداری رفت و آمد از وی پرسیدم آیا تو شیعه هستی؟ توقع داشتم که سوالم باعث شود که آرامشش را از دست بدهد و از آرامش خارجش کند و فکر میکردم سوالم آنقدر بد است که گویا همانند این است که از وی پرسیده باشم آیا تو زندیقی؟ اما او بدون پرک زدن جواب داد بله من شیعه هستم. با خود گفتم سبحان الله، او این سخن را بدون احساس گناه و سختی بیان کرد. آیا او فکر میکند که شیعه است و کار خوبی کرده است؟ برای یک لحظه تلاش کردم میان افکار عمیق و دلایل استوارش که در میان گفتگویش به آنها استناد میکرد و میان اعتراف با جرأتش به این که شیعه است ارتباط ایجاد کنم. وی با سؤالی که از من پرسید از حیرت مرا خارج کرد و این بود که تو از شیعه چه میدانی؟ گفتم از آنها چیزی نمیدانم جز جدایشان از اهل سنت و جماعت و جرأتشان بر صحابه و غلو کردنشان در تقدیس امام علی. سپس به دنبالش گفتم اخیراً بر آرا و نظرات شیعه و معتقداتشان و نیز مواضع آنها نسبت به صحابه اطلاع یافتم و آرزو داشتم تا فرد شیعه‌ای را ملاقات کنم و از صحت و درستی آنچه که به آنها نسبت میدهند پرسش نمایم. ببینید ایشون هم، یعنی محمد علی متوکل هم داره همون حرفا رو میزنه ها، داره میگه یه سری اتهاماتی را من در واقع به شیعه نسبت دادم، اینها به گوش این بنده خدا هم به عنوان این که بالاخره پیرو مذهب اهل سنت هست خورده و همین ها باعث شده که حس نفرتی در مورد شیعه برای اینها حاصل بشه. خب وقتی میگه من میخواستم با یک شیعه برخورد کنم ببینم این حرفا واقعا درسته، این اتهاماتی که به شیعیان زده میشود درست است یا خیر، که ادامه میدن و همینجور میگه این بحث ما منتهی به این شد که من به تحقیق و تفحص پرداختم و از مذهب اهل سنت فاصله گرفتم و مذهب تشیع رو آوردم. که مفصل اینها رو انشالله باید بخوانید و ببینید این عبارت اینها کارا. خب دلایل دیگری هم در باب عوامل استبصار وجود دارد که اینها را هم انشاءالله در جلسات بعدی خدمت شما توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.